راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، فرهیختگان گرامی، علاقمندان به شنیدن گفتگوهای علمی. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه، و گفتگوی علمی دیگری رو تقدیمتون میکنیم و موضوع این برنامه ما حریق جنگل ها. یکی از مشکلاتی که منابع طبیعی ما و جنگل‌های ما با امکانی که از نظر اقلیمی در کشور ما وجود داره همه ساله باهاش مواجه هستن و تقریبا در همه فصول آتش سوزی های گسترده هست که پیرو اون خسارات زیادی رو این منبع طبیعی ما متحمل میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر مطالبه محیط زیست که به یک مطالبه عمومی تبدیل شده باعث شده که جوامع محلی و فعالان محیط زیست هم نسبت به این مشکل توجه نشون بدن. اما اینکه امکانات ما برای مواجهه با این آتش‌سوزی‌ها در چه حد هست، کمک گرفتن از جوامع محلی، فرهنگ‌سازی در مورد علل وقوع آتش‌سوزی‌ها و خساراتی که همه ساله همه ما متحمل میشیم موضوع این برنامه ما هست. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. مهمانان گرامی این برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم: آقای دکتر کیا دلیری که از اعضای انجمن جنگلبانی کشور هستن، ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی، همکارای محترم و همینطور مهمان گرامی در خدمت شما هستم.
بله، آقای دکتر اکبریان که مهمان بزرگوار دیگر ما هستن، آقای دکتر مهداد اکبریان که مسئول اداره مدیریت حریق در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور هستن. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
خواهش میکنم. بنده عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه، شما مجری گرامی و همکارانتون و همچنین مهمان محترم برنامه، همکار و استاد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست.
خیلی سپاسگزارم برای حضور هر دو بزرگوار. آقای دکتر کیا دلیری، خلاصه‌ای برای ما بگید. میدونم که همه ساله ما وسعت زیادی از منابع طبیعیمون، همینطور جنگل‌های کشور، دچار خسارات زیادی میشن ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها. سال گذشته شرایطمون چگونه بوده؟
عرض می‌کنم، من اولی مقدمه‌ای رو عرض بکنم که ما همیشه در جنگل‌های ایران یا دنیا آتش‌سوزی داریم و شاید آتش‌سوزی بعضی وقت‌ها و بعضی اوقات قسمتی از یه پروسه طبیعی باشه، اما اون چیزی که در حال حاضر در واقع نگران کننده است در جنگل‌های ما اینی که الگوهای زمانی و مکانی این آتش سوزی ها در واقع تغییر کرده، بنا به دلایلی که حالا در فرصت بعدی من عرض خواهم کرد. و چون این الگوها و الگوهای زمانی و مکانیش در کشور تغییر کرده، این از این بابت نگران کننده است، چون طبیعت هنوز آمادگی این مسئله رو نداره و با این شرایط اصلا سازگار نیست. و یکی از نگرانی های شاید اصلی طرفداران منابع طبیعی، محیط زیست و خود سازمان های متولی در حال حاضر آتش سوزی هست و در اولویت عوامل خسارت زننده به جنگل های ما محسوب میشه.
یه خود رجوع این تغییرات توضیح میدیم.
به عنوان مثال عرض بکنم، فرض کنید ما به طور عادی در سالهای عادی آتش رو همش داشتیم، ولی در ابعاد و اشل های خیلی کوچیکتر، خیلی کمتر، و اونم در یک فصل خاص. مثلا در شمال کشور ما بیشتر در پاییز آتش سوزی داشتیم به خاطر اینکه کاهش رطوبت داشتیم و مواد قابل اشتعال در اونجا زیاد بوده به خاطر خزان مسائل مختلف. و در زاگرس ما فرض توی بهار توی تابستون ما بیشتر آتش سوزی رو داشتیم. الان وقتی شما میرید میبینید که در بهار ما آتش سوزی در شمال کشور داریم. حالا طبق آمار خود سازمان که حالا همکار محترم میفرمان 90 تا 95 درصد حالا این قابل بحثه که علت این آتش سوزی ها برمیگرده به انسان. و چون الان شاید بدون برنامه یا کنترل نشده یا در هر فصلی ما کسایی که میان تفرج بکنن گردشگرا رو داریم و جمعیت اینها زیاد شده و این البته زیبابت خوبه که دارن میان به سمت طبیعت، اما به دلیل عدم رعایت نکات ایمنیش این خسارت ها رو برده بالا. من یکی از عوامل رو در کنار اون عوامل مستعد کننده که عرض میکنم که یکیش تغییر اقلیم و خشکسالی هاست، همین مسئله انسانی رو میبینم که اینها جابجا کردن، یعنی این الگوها رو که طبیعت خودش از سالهای دور داشت و کنترلش میکرد این رو به هم زدن.
یعنی ما اون عامل انسانی که حالا دلیل 90 تا 95 درصدی وقوع این آتش سوزی هست گره خورده با همین تغییر شرایط، باز هم عامل انسانیه که میتونه متناسب با این تغییرات عامل اصلی باشه.
100 درصد وقتی 90 درصد ما اگر بدونیم که آتش سوزی به وسیله انسان هست، این نشون میده که این نوع آتش سوزی غیر طبیعی است. یعنی فرض کنید که یه گردشگری میره تو بهار آتش درست میکنه، اینو خاموش نمیکنه، این باعث آتش سوزی میشه. شاید خیلی از این موارد سهوم باشه، البته ما عمدن هم داریم که حالا راجمون عمدی ها هم بس خواهیم کرد، ولی مثلا هست سهوی هم هست. البته من این رو عرض بکنم وقتی میگم انسانی بدین منا نیست که مثلا 95 درصد میگم منشأ انسانی یعنی 95 درصد مردم که میرن باعث آتش سوزی میشه، نه، یک افراد تعداد خیلی کمی هستن اما سطوح آتش سوزی زیاده. یعنی وقتی یک نفری اشتباهی میکنه سطح آتش سوزی بسیار زیاده، بعضی وقتا غیر قابل کنترله. نه اینکه تعداد خیلی زیادی از مردم باشه، نه، افراد بسیار که من همیشه هست، در هر جایی یک تخلفی هست، در هر جایی سهوان هست، تو هر کاری هم هست که اینها باید مدیریت بشه، اطلاعات بیشتری داده بشه و حالا کار مدیریتی بعدی باید انجام بشه.
خب آقای دکتر اکبریان بزرگوار، بر ما بفرمایید که متناسب با این خساراتی که ما همه سال متحمل میشیم و مشکل آتش سوزی که هست، امکانات سازمان جنگل ها به چه شکله و خود اداره مدیریت حریق در این زمینه چقدر واقعا با توجه به ظرفیتش امکان مقابله با این شرایط رو داره. حالا وقتی ما میگیم مقابله، هم موضوع پیشگیری مطرح هست، هم مواجهه با شرایط آتش سوزی هست.
عرضم به حضورتون که من در ادامه فرمایشات های دکتر میخواستم این قسمت رو عرض بکنم تا بعد از ورود پیدا بکنیم به اقدامات و میشه گفتش که پتانسیل های موجود، این که این تغییر شرایط و فصل بحران یک سری مشکلاتی رو برای اون اقداماتی که ما پیش بینی کرده بودیم هم ایجاد میکنه. یعنی شما اگر امکانش بود که در فصول مثلا به عنوان مثال پاییز و زمستان با یک سری اقدامات کنترلی پیشگیری از حریق رو در دستور کار داشته باشید، وقتی حریق شمال کشور اومده در فصول تابستان و یا شاید حتی در بهار ما امسال نهایت سال گذشته حریق داشتیم، این مقدار کار رو مشکل میکنه. در ادامه صحبت این که ما در یه سری مشکلات ثابتی رو در مدیریت حریق در عرصه‌های منابع طبیعی داریم. گستردگی این عرصه‌ها یکی از بزرگترین مشکلات ماست و صعب العبور بودن در خیلی از مناطق بحرانیمون. یعنی شما برای مدیریت حریق، چه برای پیشگیریش، چه برای مدیریت اطفاء، نیاز به زمان مناسب داریم برای رسیدن به بحث کنترل زمان و به موقع عمل کردن. در زمانی که شما امکان حضور به موقع و کشف موقع نداشته باشی در اون عرصه های صعب العبوری که شاید ساعت ها امکان تردد مثلا به عنوان مثال همکارای ما در اون مناطق به سختی صورت میگیره با امکانات و وسایل حتی انفرادی خیلی محدود، این بانی میشه که سطوح حریقتون گسترش پیدا کنه. یکی از موزلات مشکلات بزرگ ما در سازمان در حال حاضر با کمبودهایی که داریم میتونه تحت تاثیر از این بخش قرار بگیره
که اینجا باید رو مثلا پیشگیریش بیشتر کار بشه دیگه. شاید
دقیقاً بحث پیشگیری رو ما به
اونجا که با وقوعش واقعا نمیشه خیلی راحت مقابله که، حالا نه اینکه فقط مختص کشور ما هم باشه، ما حالا اون حریق گسترده تو روسیه رو شاهد بودیم، استرالیا رو شاهد بودیم که چه فاجعه‌ای ایجاد کرده اونجا، ولی متناسب با حالا اتفاقاتی که میفته میشه براش برنامه‌ریزی مختلف داشت دیگه.
دقیقاً همینطوره، ولی ببینید بحث اینه که ما متاسفانه بعضی از امکاناتی رو که میتونه اثرگذار باشه در این حوزه، برای مثال عرض میکنم شما اطفای هوایی در همون کشورهایی که گستردگی پوشششون، حالا آقای دکتر خیلی بیشتر میتونن رو بحث مثلا حالا مینوی میشه گفتش که سطوح جنگلی و اون تراکمی که جنگل‌های اون کشورها داره و مثلا تفاوتش با ما، ولی اطفای هوایی در کشور ما خیلی به راحتی میتونه این موزل رو و این حلقه مفقوده رو حل کنه، ولی به دلیل نبود امکانات تخصصی در این حوزه و یه سری مشکلات حالا زمینه‌ای که وجود داره، خب نبود این امکان یه مقدار دست سازمان رو در این بحث در مدیریت اطفاء حریق به نوعی میشه گفتش که بسته، که خوشبختانه امسال ما تونستیم تا حدودی با همکاری با بخش‌های هوایی کشور و استقرار چند فروند بالگرد در منطقه زاگرس که حالا بحران ما در این فصل هست تا حدودی این موزل رو هم حل کنیم. ولی مسئله بزرگتر اینه که اون بالگردها و اون پرنده‌هایی رو هم که ما الان داریم استفاده می‌کنیم، حالا آقای دکتر هم مطمئناً تایید می‌فرماید، خیلی تخصصی نیست در بخش اطفاء،
مختص سازمان جنگل‌ها نیست، دارید از جاهای دیگه به تف تخصصی هم نخواهد بود. بله، خب خیلی سپاسگزارم تو این بخش گفتگوی علمی که تقدیمتون شد تا این لحظه در مورد حریق جنگل ها با توجه به شرایط بارندگی های سال جاری و سال گذشته هم به هر حال نگرانی وجود داره که تعداد این حریق ها ممکن افزایش پیدا بکنه. حالا به هر حال جای گفتگو داره در این زمینه و اینکه پیش بینی ها باید به چه شکل باشه. همین امروز که ما در خدمت شما هستیم، سازمان حفاظت از محیط زیست داره پیش بینی هایی رو میکنه برای اینکه بتونه پیشگیرانه از قبل امکاناتی رو در نظر بگیره در همکاری با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها، حتما سازمان جنگل‌ها هم به همین ترتیب. در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت از پیش‌بینی‌هایی که برای سال جاری با توجه به شرایط موجود باید داشته باشیم برای وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی. ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه گفتگوی علمی با موضوع حریق جنگل ها. در مصدر دو مهمان گرامی هستیم، آقای دکتر مهرداد اکبریان که از سازمان جنگل ها مرتبه آبخیزداری کشور همراه ما هستند و مسئول اداره مدیریت حریق در این سازمان، همینطور جناب دکتر کیا دلیری که از اعضای محترم انجمن جنگلبانی کشور هستند. آقای دکتر، حالا یکی از عوامل رو که آقای دکتر اکبریان مطرح کردن که خب واقعا برای مناطق سبل عبور نیاز به اطفاء هوایی هست، اگر ما بخوایم فهرستوار در مورد عواملی که تأثیر خودشون رو میگذارن در وقوع این آتش سوزی ها با توجه به اینکه حالا عامل انسانی مهمترین عامله، با جزئیات برای ما بفرمایید که این دلایل چی هست و ما اگر بخوایم پیش بینی داشته باشیم به خصوص سال جاری، باید رو کدوم یکی از این عوامل بیشتر سرمایه گذاری بکنیم و پیش بینی بکنیم؟
ببینید، جوابش کاملا مشخصه. برای وقتی که اعلام میشه در آمار 90-95% عامل انسانی هست، خب مشخص که رو عامل انسانی باید کار کرد، یعنی در اولویت ماست. اما نکته ای که در اینجا وجود داره این هست که اگر ما به انگیزه ایجاد آتش‌سوزی در انسان‌ها پی نبریم و بررسی نکنیم، نمیشه راه حل داد. حالا منظورم چیه؟ یک وقتی مثلا عامل انسانی هست، شخص میاد یک تفریح تبرجی میکنه، سهواً باعث آتش‌سوزی میشه، این یک بخش قضیه است. اما در خیلی از مناطق عمد در آتش‌سوزی وجود داره. حالا چرا عمد؟ بعضی وقتا از روی نیاز، بعضی وقتا از روی آزمندی. شما مثلا در زاگرس برید، خیلی ها عمدن آتش میزنن، یه روستایی آتش میزنه، البته به این معنی که میخواد یه کشاورزی بکنه، چون اینو با چشم دیدم و یعنی درختای بلوط آتش میزنه، شاخ‌زاده رو آتش میزنه، میخواد وسعت زمین کشاورزیشو افزایش بده. آدم ثروتمندی هم نیست که ما بخوایم بگیم که در واقع نیاز نداره، نیاز داره. یعنی اگر اون انگیزه رو از بین نبریم و کمک نکنیم و اون اشتغال‌ها رو ایجاد نکنیم تا نیازمندی مردم و وابستگی مردم به این جنگل‌ها کم نشه از این بابت، در واقع همچنان ادامه خواهد داشت. چون اینو ما در واقع در زاگرس به ویژه خیلی خیلی به نظر من این رو میبینیم. حالا در شمال کشور بیشتر بحث تفرج هست، یعنی گردشگری هست، یک گردشگری بی‌قاعده، یعنی هر کسی هر جایی خواست در واقع سفر میکنه و ما هم وقتی میخوایم برای گردشگری برنامه بذاریم به اون پتانسیل‌ها و شرایط نگاه نمیکنیم، عرفی عمل میکنیم. یعنی اگه ببینیم یه جو مسافر زیاد میره، میریم یه تلاکابی رو میخوایم اونجا بزنیم، حالا چه شرایط طبیعی اونجا وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
در مورد هر دو منطقه که جان که یه دلیل شما فرمودین، هر دوش رو میشه مداخله کرد. یعنی حالا میگه بحث فرهنگ سازی که کاملا درسته، ولی رو بحث فرهنگ سازی هم همه دنیا میاد براش قانون میذاره، جرایم بازدارنده میذاره، ناظر میذاره، حالا نه برای همه عرصه ها، ولی الان نیاز جوامع محلی که مطرح میشه واقعا براش میشه برنامه‌ریزی کرد دیگه. درست آقای دکتر اکبریان؟ اینو البته نه اینکه سازمان جنگل ها چرا براش برنامه‌ریزی نمیکنه، وقتی بحث توسعه مثلا اراضی مطرح از دید فردی که داره تو منطقه زندگی میکنه و این عامل ثابت داره اتفاق میفته، اینو واقعا میشه براش پیش بینی کرد.
ما سازمان جنگل ها خیلی از این حوزه ها ورود پیدا کرده، ولی من اینجا میخوام اعلام کنم که ما واقعا در خیلی از اینها وظیفه من نیستیم. یعنی در نیاز مردم ما 100% نمیتونیم ورود پیدا کنیم مگر همکاری با دستگاه های دیگه. دستگاه های دیگه هم خیلی وقتا انقدر اولویت های بالاتری دارن شاید باز به ما نرسن. برای مثال من حالا یه گریز خیلی کوچیک میخوام بزنم در موضوع سوخت. ما الان در بحث سوخت مثلا به عنوان مثال مناطق روستایی و حالا حتی بحث عشایریمون یه پروژه‌ای داریم ورود پیدا کردیم که بتونیم کاهش بدیم، یعنی حفظ کنیم داشته هامون رو. ولی آیا واقعا ما متولی سوخت هستیم؟ نه. الان مثلا به عنوان مثال ما الان سالیانه شاید بالغ بر چند هزار خانوار رو داریم در میشه گفتش که پوشش خودمون قرار میدیم با بحث الان در حال حاضر آبگرمکن خورشیدی و یا یه سری وسایل گازسوز و یا نفتسوزی که امکان وابستگی مثلا میشه گفتش که اون جوامع محلی رو به اون منطقه کم بکنه. در خصوص حریق هم همینه. بحث نیاز و آزی که آقای دکتر مطرح فرمودن کاملا درسته و همش هم با فرهنگسازی نمیشه. ما این کاملا میشه گفتش بی اطلاعی مردم یک بخشیشه، ولی بخش اعظمش واقعا هدفمنده. سازمان نیاز به همکاری داره، نیاز به کمک داره در این حوزه بتونه این بخش رو حل کنه و اینه کاملا شفافه. یعنی هم اساتید دانشگاه های دکتر و همکارانشون کاملا میشه گفتش که متفق القولن رو این بحث، هم خود بخش های اجرایی. ولی اینکه چجوری میخواد حل بشه همش دست ما نیست.
بله جان دکتر، که دلیل این که فرمودید که حالا یه بخشش عمدیه یه بخشش هم غیر عمدی و سهوی، بیشتر عمدیه یا غیر عمدی؟
من قبل از این یه نکته اضافه بکنم. ببینید 83% این مملکت منابع طبیعی است. 83% این مملکت. حالا ما اگر فقط مرتع و جنگل رو در نظر بگیریم، حالا بیابان به کنار بگیم بحث آتشسوزی کمتر است، در حدود 85 میلیون هکتار مرتع است، 14 میلیون هکتار جنگله. این وسعت بسیار بالایی است برای یک سازمانی که خب بسیار با امکانات خیلی کمی هم هست.
بله.
اما این نکته رو ما داشته باشیم که قانون در کنارش به ما این فضا و این فرصت رو داد که ارگان‌های دیگه موظفند کمک بکنن. مثلا طبق ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری که مصوب سال 46 هم بود، تمام ارگان‌ها موظفند در همچین شرایطی در زمان آتش‌سوزی تمام امکاناتشون رو در اختیار سازمان جنگل‌ها بذارن. اما این امر اتفاق نمی‌افته، یا به کندی بسیار اتفاق می‌افته، یا درگیر کاغذبازی میشیم که شما می‌دونید که تو آتش‌سوزی این شوخی و بردار نیست که بخوایم کار اداری رو انجام بدیم.
بله، فرصت از دست میره.
ببین این همکاری اینجا اتفاق نمی‌افته. یعنی تمام این ارگان‌ها وقتی منافعی که هست سهم می‌خوان از این منابع طبیعی و واقعاً هم از خسارت هم ایجاد می‌کنن، اما در کمک کردن یک مقدار ضعیفن. البته اینجا ضعف خود سازمان جنگل‌ها هم هست، از این بابت عرض می‌کنم که این قانون بیش این فرصت رو داده، ولی یک قانون نانوشته بین سازمان‌های دولتی اینی که از هم دیگه شکایت نمی‌کنن و همسم دیگه اینا
خواستم عرض بکنم. حالا چرا بعد از اون داستان چرا پیگیری نمیشه؟ حالا داشتم به این فکر می‌کردم آیدیتون، ما تو برمن خواهش کردم آیدیتون اکبریان بگن که خود سازمان جنگل وقتی آسیب شناسی می‌کنه عوامل رو، خب حالا از سایر دستگاه‌ها می‌خواد که کمک بکنن تو خیلی از زمینه‌ها، عواملی که در میاره، ولی تو مواجهه و هنگام وقوع آتش سوزی که فرصت داره از دست میره و چندین هکتار ما میبینیم رقمان بالا هست، اگه تو اون زمان همکاری دستگاه ها رو نداشته باشن، به هر حال باید بعد از هر فقره آتش سوزی یه پیگیری قضایی بشه، حالا به عنوان اینکه این دستگاه ها موظف بودن از نظر قانونی کمک بکنن. متاسفانه
همین نکته. ببینید این اتفاق، این میگم این ضعف شاید سازمان، البته طبق اون قانون نانوشته ای گفتم شاید اجازه ندارن از هم دیگه شکایت کنن، ولی قانون این فرصت رو داده و سازمان در اینجا مدعی عمومه، یعنی باید از منافع عمومی دفاع بکنه و این باید حتما به نظر من پیگیری بشه، چون این وقتی میاد نمیشه بهانه رو پذیرفت که ما امکانات نداریم، ما ابزار نداریم. ولی از اون طرف هم کاملا درسته، حالا اون ارگان هم میخواد به ما کمک بکنه به عنوان مثال، یا حتی اینجوها ها میخواد به ما کمک بکنن که خیلی داوطلبن. میبینید که کشته میدیم، افراد میرن صدمه میبینن، این به خاطر اینکه اصلا آموزش دیده نیستن، به خاطر اینکه تخصصی وجود نداره. این قسمت بحث آتش سوزی دانشگاه ها هم ضعف دارن، یعنی همین الان افراد متخصص هم اگر بخوایم تحویل سازمان بدیم، ما خود دانشگاه هام به شدت داریم کم کار میکنیم در خصوص این عوامل تخریب. حالا به دیگه آتش سوزی از همه کمتر.
تو چه زمینه کم کار میکنه دانشگاه؟
ما تو خیلی چیزا کم کار، حالا ما این سازمان رو میگیم ولی خود دانشگاه
نه، همین نیروی آموزش دیده که شما میفرمایید خیلی خود جزئی تر رو
جزئی. ما نه بحث تخصصی آنچنانی در خصوص آتش سوزی داریم، فقط گذرا شاید چند ساعت،
یعنی ما نیروی متخصص دانشگاهی برای بحث آتش سوزی جنگل ها تربیت نکردیم.
متاسفانه نداریم.
همچین دپارتمانی نداریم
اصلا. ببینید ما توی شمال کشور بحثمون بیشتر متمرکز بود رو بهره برداری ها این چیزا تا گذشته. در زاگرس هم در واقع میشه گفت که زیاد کار نمیکردیم، از هر نظر کار نمیکردیم، ضعف داشتیم. به همین خاطر هم است که الان شما میبینید 2 میلیون هکتار از جنگل زاگرس تو همین در سال اخیر خوش شده و دچار بیماری و مشکلات
دو تا منطقه کاملا از نظر جغرافیایی با هم متفاوت هستند، شرایط اقلیمیشون متفاوته و بعد اینکه حالا چقدر اونجا مناطق سبل العبور داره، این مسیر شمالی جنگل‌های ما اونجا چه ویژگی‌هایی داره، اونجا فهمیدیم بیشتر گردشگره که درد سرساز میشه، اینا هر کدومش واقعا یه دید خاص تخصصی برای مواجهه میخواد و دستگاه اجراییش و امکاناتش و پیشگیری‌هاش اصلا
هم مرتبطه. ببینید مثلا من میگم آتش سوزی، از اون طرف اگر گردشگری ما هم تخصصی وجود نداشته باشه تو طبیعت و با قاعده نباشه، حتی اگر متخصص هم داشته باشی تو آتش سوزی، اون طرف چون عاملش غیر طبیعی است، ببینید یه متخصص هم به لحاظ فنی میتونه کمک بکنه و زمانی که عوامل طبیعی باشه. ما اومدیم مثلا از طریق بحث‌های ماهواره‌ای و سنجش از زور تحقیق کردیم که نو باید کجا آتیش داشته باشیم، احتمال آتش‌سوزی در کجا بیشتره طبق عوامل طبیعی. ولی نکته این هست، ما وقتی اینو مشخص کردیم کجا استعداد آتش‌سوزی وجود داره، اونجا آتش‌سوزی اتفاق نیفتاد، در جایی افتاد که طبق موازین فنی نباید آتش‌سوزی میومد. چرا؟ برای اینکه عاملش غیر طبیعیه. یعنی حتی وقتی ما پیش بینی میخوایم بکنیم، عوامل رو مناطق مستعد شناسایی بکنیم، چون به شدت تحت تاثیر نیروی مثلا انسان‌ها هست، این غیر قابل پیش بینی میشه. یعنی این مثلا بود اونجا کار بشه. یک چیزی هست، یعنی در واقع زنجیری هست با هم دیگه، کاملا مرتبط، کاملا مرتبط. اینی که مثلا ما میگیم که تو مناطق سبول عبور نرید، به فرض دارم میگم با آفرود میان، با ماشینه که الان بحث شده، هر جایی که نباید برن میرون و وقتی میرن مثلا میبینید که از کنترل خود سازمان هم خارج. این آتش سوزی همینطور که الان الگوهاش تغییر کرده، انسان ها رو داره غافلگیر میکنه، مدیریت رو داره غافلگیر میکنه، فقط ما رو غافلگیر نکرده، حیوانات و پرندگان همه رو غافلگیر کرده. یعنی در شمال کشور که فصلی مثلا تخمریزی پرنده ها و حیوانات و اینا زاد و ولد هست، یه دایی وقتی آتش سوزی میفته حتی اونا هم نمیتونن از جرسه ها فرار کنن و خارج بشن. اینا همه نشون میده که شرایط ما غیر طبیعی است. یعنی میخوام بگم این غافلگیری فقط چون غیر طبیعی است، فقط برای مدیریت هم نیست، حتی برای خود طبیعت هم غافلگیر کننده است و اینی که در واقع ما رو ترسونده. در حالی که اگر طبق روال طبیعی بوده، بسته به عوارض زمین، بسته به پوشش نوع پوشش گیاهی، بسته به تراکمش و و و مسائل مختلف، یا نزدیکی به روستا یا دور بودن از روستا، میشد تا حدی پیش بینی کرد که کجاها احتمال آتش سوزی بیشتره. ولی شما پیش بینی میکنید، میبینید که یه نقطه آتش میگیره، شکارچی رفته که اصلا نباید اونجا آتش میگرفته، یه مسافر گردشگری با خودش رفته آتش سوزی انجام بده، یا یه روستایی رفته مثلا یک زمین رو دیده میخواد گندم کاری بکنه، اونجا رو آتش میزنه. این یک مقدار باز مدیریت رو سخت‌تر میکنه که قسمت عمدهش حالا بحث میگه نیاز مردم بود برطرف بشه و یه قسمتی هم فرهنگ سازی بشه و یه قسمتی هم در بخش‌های مختلف مثل گردشگری بود قاعده‌مند بشه. الان ما تو شمال کشور هر جا میریم افرادو میبینیم.
آقای دکتر کیا دلیری بزرگوار، تو این 14-15 ماهه که ما درگیر همگیری بودیم، اصلا گردشگری ما شکلش تغییر کرده، کلن از قاعده و قانون خارج شده، کلن از قاعده و قانون خارج شده. الان ما تورای گردشگری رو که میبینیم، خب خیلی هاشون تحت ضابط کار نمی کنن، طبیعت گردی زیاد شده. حالا اون مسئله که شما اشاره کردی، حالا تا اینجا بحث واقعا داشتم فکر میکردم که سازمان جنگل ها حالا یک اداره مدیریت حریق واقعا با عدم همکاری سایر سازمان ها و ارگان ها، علارغم مبانی قانونی، مشکلاتی که حالا تغییراتی که اتفاق میفته، فصلی، عواملی که متغیر هستن، نقاط حادثه خیز و پرخطری که متغیر هستن، امکانات حالا اطفاء حریقی که در اختیار خود سازمان مثلا اطفاء هوایی نیست، چگونه میتونه با شرایط موجود مقابله بکنه با آتش سوزی های وسیع و گسترده و پیشبینی هایی که بعد در سال 1400 داشته باشیم. از همین روزها ادامه برنامه رو پی میگیریم با حضور شما شنوندگان و فرهیختگان عزیز. ادامه برنامه گفتگوی علمی رو پی میگیریم. موضوع ما غریق جنگل هاست و سه مهمان در حال حاضر ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر اکبریان که مسئول اداره مدیریت حریق در سازمان جنگل ها هستن در استودیو حضور دارن، همینطور جناب دکتر کیادلیری که از اعضای انجمن جنگلبانی کشور هستند و ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم تحقیقات حاضر در استودیو، و همینطور خانم دکتر جهدی که دکترای منابع طبیعی هستن از اعضای اتمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی همراه تلفنی ما هستن. خانم دکتر جهدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما، روزتون بخیر. در خدمتتون هستم، همطور عرض ادب دارم خدمت همه همکاران و جناب دکتر اشتریان و جناب دکتر کیادلیری هستم در خدمتتون.
تمنام کنم. خانم دکتر جهدی بزرگوار، ما تا این لحظه یه مروری داشتیم روی آسیب شناسی وقوع آتش سوزی ها. یه مطلبی مطرح شد و این خلایی که توی تربیت نیروی متخصص برای همین موضوع آتش سوزی جنگل ها مطرح هست. نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی ما که متخصص در این زمینه باشن، توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، توی بحث حفاظت کلا ما یک موردی داریم به اسم شاخص حفاظت از اعضای طبیعیمون، چه جنگل چه مرتع. حالا قبل از این من به نیروی تخصصی اشاره بکنم که در واقع تحصیل کرده هست، آموزش دیده هست تو این حوزه، اشاره داشته باشم که وضعیتی که الان داریم برای نیروهای حفاظتی که تو این عرصه ها حدود 132 میلیون هکتار ما عرصه های طبیعیمون جنگل ها مراتع هستش که بیش از 80% کشور رو دربر میگیره، و خب طبق اون اطلاعاتی که من دارم فکر میکنم نیروهایی که توی سازمان جنگل ها و مراتع حالا به صورت مستقیم غیر مستقیم به اشکال مختلف کار میکنن شاید حالا به 3000 نفر هم نرسه. و خب یک نکته هم وجود داره، این توزیع این نفرات تو نقاط مختلف کشور یکسان نیستش. مثلا تو حوزه در واقع منابع طبیعی استان زنجان ما هر 54000 هکتار منابع طبیعی در اختیار در واقع حفاظتش بر عهده یک نیروی حفاظتی هستش، و خب این مشکلات رو در واقع بیشتر میکنه. و به صورت متوسط اگه در نظر بگیریم در کل کشور بیش از در واقع برای هر 50000 هکتار ما یک نفر نیروی حفاظتی رو داریم در حالت خوشبینانه.
خب این امکانات موجود سازمان جنگل است. اتفاقا آقای دکتر اکبریان خواستن توضیح بدن تو این بخش که واقعا امکانات موجودشون چقدر هست، چون الان صحبتی که شد تو برنامه این که خب علی‌رغم مبانی قانونی سایر دستگاه هم همکاری لازم و حتی در زمان وقوع آتش سوزی گاهی میبینیم که نمی کنن، که فرصت هم از دست میره. حالا امکاناتی که از نظر تخصصی باید خود سازمان جنگل ها نیرویی که باید در اختیار داشته باشه در حدی که الان هست باید مواجه بشن با این حجم از آتش سوزی. اما برگردیم به گفتگویی که بنده ما شما داشتم، این که واقعا ظرفیت فارغ التحصیلی ما، دانشکده های ما، نیروی متخصصی که واقعا بتونه کمک بکنه، چون بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی که پیش میاد و مباحث پیشگیرانه معمولا سرمایه گذاری تو پیشگیری بیشتر جواب میده تا مواجهه اونم تو این سطح وسیع. حالا البته خیلی از نقاط دنیا درگیر این مشکل هستن. بفرمایید که واقعا نیروی تربیت شده و متخصص ما چقدر تو این زمینه داریم که به نظر میاد با مطالبی که مطرح شد خلای بزرگی داشته باشیم در این زمینه.
بله، این خلا از اینجا ناشی میشه که همچنان این هماهنگی بین بخش در واقع اجرا، در واقع سازمان‌هایی که متولی هستن با نهادهایی که در واقع مؤسساتی که آموزشی و تحقیقاتی هستن وجود نداره. و خب تا جایی که من آشنایی دارم اینه که در مؤسسات و دانشگاه‌هایی که حالا تو رشته مخصوصا جنگلداری، حالا بیشتر تو جنگلداری بحث آتش سوزی مطرح میشه، و تو رشته های مرتع من خیلی کم دیدم، با وجود که ما عرصه های وسیع آتش سوزی همون رو توی مراتع داریم، توی زمینه آتش سوزی مطالعات خیلی محدود هستش متاسفانه توی کشور.
یعنی چی؟ یعنی حوزه آموزش ما خواهم دید تو تمایل نداره یا اجرا نمیخواد از آموزش و تحقیقات؟
هر دوتا هست. مشکل از این مورد هستش که این در واقع تقاضاها برای این مطالعات و این آموزش ها کم هست، و و نکته دیگه ای که وجود داره این هستش
دانشکده ها به این ترتیب چون نیاز و درخواست نیست تمایل ندارن نیرو تربیت بکنن یا تغییر بدن شرایط.
به صورت موردی وجود داره ولی در ارتباط با انجام تحقیق و مطالعه هم ببینید این آموزش از کجا نشه. ما بیایم از در واقع مطالبی که توی دنیا وجود داره، درسته علمش وجود داره، دوستانی هستن که توی این زمینه کار کردن، سابقه خوبی رو دارن، ولی مسئله این هستش که آتش سوزی یک مسئله کاملا اکولوژیکی و اقتصادیه. ما فقط به بحث‌های خیلی از مواقع به ابعاد محیط زیستی این قضیه توجه میشه و ابعاد اقتصادی اجتماعیش توجه نمیشه و بحث آتش سوزی برای هر منطقه یک پدیده جداگانه میشه در نظر.
یعنی هر جا